21 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در پنجمین سالگرد بازداشت فعالان محیط زیستی، سپیده کاشانی می‌گوید همسرش برای آزار او به پای چوبه دار ساختگی برده شده بود. وضعیت اینترنت در ایران موج مهاجرت به کشورهای همسایه را شدت بخشیده است. وریا غفوری، فوتبالیست حامی اعتراضات، از باشگاه فولاد خوزستان کنار گذاشته شد. سپیده کاشانی یکی از زندانیان پرونده فعالان محیط زیست که از 5 سال پیش در اوین زندانی است، در نامه‌ای جزئیاتی از شکنجه‌ها و دیگر موارد متعدد پایمال شدن حقوق زندانیان این زندان را شرح داده است. خانم کاشانی در این نامه که به طور اختصاصی به دست بی بی سی فارسی رسیده، از جمله نوشته است که بازجوی او ویدیوی جسد کاووس سید امامی، یکی دیگر از بازداشتی‌های این پرونده، را برای شکنجه به او نشان داده و هومن جوکار، همسر وی و متهم دیگر این پرونده، برای شکنجه به پای چوبه دار ساختگی برده شده است. پیشتر در بهمن 98 وکیل این فعال محیط زیست زندانی خبر داده بود که موارد شکنجه و آزار جنسی که نیلوفر بیانی، یکی دیگر از فعالان زندانی محیط زیست، در نامه‌های خود مطرح کرده، درباره موکلش نیز رخ داده است. مدیر رصدخانه ملی مهاجرت ایران میگوید به دلیل وضعیت اینترنت در ایران میل مهاجرت افزایش یافته، اما به دلیل محدودیت‌های مهاجرت به اروپا مقاصد جدیدی چون ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گرفته و بسیاری از مهاجران به کشورهای همسایه می‌روند. بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت، در گفتگو با وبسایت انتخاب گفت یکی از دلایل مهاجرت شرکت‌ها به مسائل زیرساختی که اخیراً هم پررنگ شده مربوط می شود، از جمله شرایط ناپایدار اینترنتی و ارتباطی که منجر به آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها شده است. جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات 4 ماه پیش، علاوه بر مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، دسترسی کاربران به فیلتر شکن‌ها برای استفاده از اینترنت را نیز بسیار محدود کرده است. وریا غفوری، کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال و بازیکن فعلی فولاد خوزستان، از این باشگاه کنار گذاشته شد. وریا غفوری در میانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران و به دلیل انتشار پست‌های انتقادی و حمایت از اعتراضات سراسری ایران برای مدتی بازداشت شد. بازداشت او در آبان گذشته با بازی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل ولز در رقابت‌های جام جهانی قطر همزمان شد. علاوه بر اتهاماتی چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، یکی دیگر از اتهامات این بازیکن توهین و تخریب تیم ملی عنوان شده است. در حالی که هنوز دلایل کنار گذاشتن وریا غفوری به طور رسمی از سوی باشگاه فولاد خوزستان اعلام نشده، حساب اینستاگرام باشگاه فولاد صبح روز سه‌شنبه دنبال کردن حساب وریا غفوری در این شبکه اجتماعی را متوقف کرد. مانور نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه در شرق دریای مدیترانه آغاز شد. در این رزمایش که بزرگترین مانور مشترک دو کشور توصیف شده، چندین ناو جنگی، 140 جنگنده و هزاران سرباز شرکت کردند. ارتش اسرائیل هدف از این رزمایش را آمادگی برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای اعلام کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت هدف دو کشور متحد از این رزمایش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. و معاملات ارز توافقی از روز سه‌شنبه به دستور بانک مرکزی متوقف شد. به گزارش تسنیم، حذف عنوان توافقی از معاملات دلار و یورو سبب شده تا خریداران ارز و صرافا دچار سردرگمی شوند. پس از آنکه قوه قضاییه از پذیرفته شدن فرجام خواهی محمد قبادلو، معترض محکوم به اعدام در موضوع قصاص نفس، در دیوان عالی کشور خبر داد، یکی از وکلای او اعلام کرد دیوان عالی هنوز فرجام خواهی در مورد حکم اعدام قبادلو به اتهام افساد فی الارض را نپذیرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با موسا برزین، وکیل مدافع ساکن آنکارا ترکیه، داشتم، ابتدا از دلیل این احکام متناقض پرسیدم. موسا برزین:
اصطلاح ها رو یکم باید روشون دقت کرد. مسئله اینه که فرجام خواهی یک روشی برای اعتراض به آرای غیر قطعیه. اعاده دادرسی روش فوق‌العاده برای اعتراض به آرای قطعی هستش. اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده پرونده مربوط به افساد فلرزی ایشون که توسط شعبه 15 انقلاب صادر شده بود، حکمش هم اعدام بود، قبلا فرجام خواهی شده بود که حالا قوه قضاییه صبح اومد گفت قبول شده چند وقت پیش، بعد از ظهرش گفت نه قبول نشده و رد شده. بنابراین اونجا دیگه پروسه فرجام خواهی تموم شد و وکلاشون خب تصمیم گرفتن از یک راه دیگه ای که اعاده دادرسی از اقدام کنن که خب 4 بار دادن قبول نشده. و مسئله اینه بعد از اینکه فرجام خواهی رد شد اون موقع دیگه پرونده حاضر برای اجرای حکم است، یعنی در هر لحظه ممکنه که این حکم اجرا بشه. مسئله مربوط به فرجام خواهی حالا ظاهرا یک پرونده دیگه ای مطرحه نسبت به قتل، اون فرجام خواهی شده و اون فرجام خواهی ثبت شده، یعنی به هر حال ثبت میشه بعدن مورد رسیده ای قرار میگیره. این ثبت شدن به این معنا نیست که حتما دادگاه پذیرفته اعتراض وکلا رو.
آقای امیر رئیسیان، وکیل انتخابی دیگه محمد قبادلو، علاوه بر برخی مدارک پزشکی مربوط به مأمور پلیس فوت شده، ویدیویی رو هم از سخنرانی مراسم رسمی تشییع این مأمور منتشر کرد که در اون روایت کشته شدن این مأمور با اون چه در پرونده محمد قبادلو ذکر شده تناقض داره. چرا دادگاه اول به این واقعیت‌ها توجه نکرد و حکم اعدام رو صادر کرد؟ و آیا احتمالش هستش که دادگاهی که بر اثر فرجام خواهی میخواد برگزار بشه به این مستندات توجه کنه؟
بله، ببینید، خب متاسفانه تو پرونده‌هایی که یا امنیتیه یا جنبه امنیتی پیدا میکنه سطح رعایت قانون به حداقل ممکن میرسه و به خصوص پرونده‌هایی که تو شعب خاصی مثل شعبه 15 دادگاه انقلاب که آقای صلواتی رئیسش هست رسیدگی میشه. خب آقایون بیشتر به دنبال این که حقیقت کشف بشه و یک محاکمه قانونی صورت بگیره نیستن. ببینید، شخص رو در مهر ماه دستگیر میکنه، در آبان ماه حکمش میاد. یعنی این ممکن نیست که در عرض یک ماه پرونده ای که درش قتل وجود داره، چندین متهم داره، بیاد مورد رسیدگی قرار بگیره و منجر به صدور حکم بشه. ببینید، پرونده های خیلی کوچکی مثل چک و اینها 2 سال طول میکشه به رسیدگیشون. الان ما پرونده های قتلی داریم در دادگستری که 5 سال 6 سال هنوز منجر به حکم نشده. خب اینجا سوال پیش میاد، اصلا مگر ممکنه در عرض یک ماه چنین پرونده‌ای بسته بشه؟ خب اینها بیشتر برای اینکه با اهداف غیر حقوقی حرکت کنن و به نوعی از محاکمه استفاده امنیتی سیاسی کنن چنین احکامی رو صادر میکنن. خب خیلی ایرادات زیادی داره، هم ایرادات شکلی هم ماهوی که حالا اینجا جای بحثش زیاد نیست ما بریم در جزئیات، ولی به طور کلی مراجع تجدید نظر و یا فرجام خواهی مثل دیوان با دقت بیشتری مسئله رو رسیدگی میکنن معمولا، عموما اینطور هستش. بنابراین امید نسبت به دادگاه بعدی بالاتره، ولی خب به هر حال در مسئله محاربه و افساد فی‌العرض اتهام آقای قبادلو دیدیم که دادگاه دیوان عالی کشور هم به زودی تایید کرد. بنابراین تو این پرونده ها گرچه میتونیم بگیم همیشه در مراجع بالاتر امید هستش، ولی به هر حال این سطح امید هم خیلی خیلی بالا نیست.
گفتگوی بود با موسی برزین. اما نامزدهای دریافت جایزه اسکار در سال 2023 روز سه‌شنبه معرفی شدند و فیلم همه چیز همه جا به یک باره با 11 نامزدی رکورددار شد. در میان نامزدهای اسکار 95 نام 2 سینماگر ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهدی طاهباز.
نامزدهای دریافت اسکار در سال 2023 در حالی معرفی شدند که فیلم عنکبوت مقدس با وجود حضور در لیست اولیه رشته بهترین فیلم بین‌المللی از راهیابی به فهرست نهایی باز ماند. با این وجود دو سینماگر ایرانی تبار فعال در خارج از کشور برای اسکار 95 نامزد دریافت مجسمه طلایی شدند. فیلم کوتاه چمدان قرمز ساخته سیروس نشواد در رشته بهترین فیلم کوتاه نامزد اسکار شده است. این فیلم ماجرای دختری 16 ساله را روایت می کند که در فرودگاه لوکسانبورگ باید میان ازدواج با فردی میان سال و یا فرار و رسیدن به آزادی یکی را انتخاب کند. اما دیگر سینماگر ایرانی تبار نامزد اسکار 2023 یک فیلمبردار با سابقه هالیوود است. داریوش خنجی که سابقه همکاری با فیلمسازان صاحب نامی چون دیوید فینچر، وودی آلن و آلن پارکر را در کارنامه خود دارد، برای فیلمبرداری فیلم باردو ساخته الخاندرو گونزالس اینوریتو نامزد دریافت اسکار شده.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
همه چیز همه جا به یک باره رکورددار نامزدی در اسکار 95 است. این فیلم با 11 نامزدی دریافت جایزه اسکار، یک اثر فانتزی، تخیلی و اکشن است، اما به عنوان اثری متعلق به سینمای موسوم به مستقل و نه از جنس فیلم‌های پرهزینه ابرقهرمانی معروف هالیوودی. همه چیز همه جا به یک باره درباره یک زن چینی آمریکایی است که یک خشکشویی را اداره می‌کند و پس از حسابرسی توسط اداره خدمات درآمد داخلی و چالش‌های پیش آمده متوجه می‌شود که باید با نسخه‌های جهان موازی خود ارتباط برقرار کند. فیلم داستان سرراستی ندارد و در سه بخش روایت می‌شود. در رشته بهترین فیلم 10 اثر برای دریافت مجسمه اسکار رقابت می‌کنند. بنشی‌های اینیشرین، خانواده فیبلمن، آواتار 2 راه آب، مثلث اندوه، در جبهه غرب خبری نیست، الویس، تاپگان موریک، همه چیز همه جا به یک باره، تار و زنان حرف می‌زنند نامزدهای بخش اصلی اسکار 95 به شمار می‌روند.
کالم سونی لری In June, he used to be the best of friends.
We're still the best of friends.
No, you're not.
Who says we're not?
Sit somewhere else.
Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you.
Well, you didn't do anything to me.
I just don't like you no more.
بنشی‌های اینیشرین ساخته مارتین مکدونا که 9 نامزدی در اسکار 2023 را به دست آورده، یک کمدی درام سیاه درباره روابط انسانی و تنهایی است. این فیلم ماجرای دو دوست را روایت می‌کند که یکی به ناگاه رابطه اش را با دیگری قطع و شرط می‌کند که اگر دوست سابق با او تماسی مجدد برقرار کند، اتفاقی نامنتظره و ناگوار خواهد افتاد. کالین فارل بازیگر اصلی بنشی‌های اینیشرین در کنار آستین باتلر در نقش الویس پریسلی برای فیلم الویس دو نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد هستند که بیشترین بخت را در مراسم 2023 دارند. در رشته بهترین بازیگر نقش اول زن هم کیت بلانشت برای تار، میشل ویلیامز برای خانواده فیبلمن و میشل یئو برای همه چیز همه جا به یک باره نامزد شده اند و از نامزدهای اصلی دریافت این جایزه هستند. اما فیلم در جبهه غرب خبری نیست محصول آلمان و به کارگردانی ادوارد برگر از نامزدهای مهم اسکار 95 است که در 9 رشته نامزده جایزه شده. در جبهه غرب خبری نیست فیلمی مرتبط با جنگ جهانی اول بر اساس رمانی به همین نام است که از آن به عنوان مشهورترین رمان ضد جنگ در سراسر جهان نام برده می شود. نکته جالب در مورد قصه فیلم و البته رمان روایت شدن ماجرای بیهودگی جنگ از زبان سربازی آلمانی و همراه شدن با فیلم از زاویه جبهه شر یعنی ارتش آلمان است. مراسم 95مین دوره جوایز سینمای اسکار روز 12 مارس 2023 21 اسفند 1401 در سالن دالبی هالیوود برگزار خواهد شد.
گزارش مهدی طاهباز را میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.